أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بحثایی که مربوط به کل شیء فصلنا و تفصیل است، این بازگو شد و شبیه مطلعی بود که در همین سوره قبلا گذشت که تبیان لکل شیء، قرآن تبیان کل شیء است. این فصلنا و تفصیلا هم مناسب با اون جمله است. در جریان ما اوتیتون من العلم الا قلیلا بخش از بحثا گذشت، بحث مبسوطش مربوط به خود این آیه است که انشاءالله در پیش داریم، در ذیل همون آیه بازگو میشه. چون قبلا مسئله وعد و وعید مطرح شد، تبشیر مؤمنان و انذار تبهکاران، الان به کیفیت اجرای اون بشارت و این انذار می پردازه. قبلا فرمود یبشر المؤمنین کذا و اعتدنا للکافرین کذا، الان دارن کیفیت حضور عمل، ارتباط عمل با عامل، سودمندی یا زیانباری عمل رو تشریح میکنن. می فرمان کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، بی اصل کلیست هر انسان، چه مؤمن و چه کافر، عمل او زنده است و این عمل زنده و عاملش مرتبط است و ارتباطش هم به نحو ضروری است، نه به نحو موقت یا زوال پذیر. لذا از او به طائر یاد کرده است که با ادبیات عرف و محاورات خود عرب هماهنگ باشد. وقتی گفتن طائر او یعنی همراه اوست، حالا یا میمون است یا مشؤوم، یا با یمن و برکت است یا با شهامت و زشتی، یا ایمان است و عمل صالح یا کفر است و عمل طالح، ولی بالاخره هست. و پرنده هم بالاخره یا سانه هست به تعبیر عرب ها یا باره هست. اگر با یمن و برکت بود از اون پرنده به سانه یاد میکنن، و اگر مشؤوم و با شهامت و شر بود از اون پرنده به باره یاد میکنن. و اصطلاح اونها هم این بود که اگر پرنده به طرف شکارچی بنشیند، طرف راستش به طرف شکارچی باشد، این سانه هست و سیدش آسان است و خیر و برکت را برای شکارچی دارد، و اگر طرف چپش به شکارچی باشد یا به شخصی باشد، این باره هست و زیانبار است و مشؤوم است و بی برکت. علی‌حال اون چی که در بین عرب رایج بود این بود که طائر انسان را رها نمی کند، چه خوب چه بد، چه میمون چه مشؤوم. لذا به عنوان موجب کلیه فرمود کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. مطلب دوم این است که اگر این خیر بود، نظیر این علامتهای تبشیری و تبریکی که به گردن این اولمپیادی ها آویزان میکنند، این میشه طائر خیر در عنق یک انسان خیر. و اگر شر باشه و فساد، اون توغ لعنتی است که گردنگیر او، اینم میشه طائره فی عنقه. پس اون موجبه کلیه دو تا موجبه جزئیه را زیر مجموعه خود دارد. اون موجبه کلیه این است که هر انسانی یه چیزی در گردن او آویخته است، یا جایزه اوست که به گردن او آویخته است اگر ایمان و عمل صالح باشد، یا توغ لعنت است که گردنگیر اوست اگر کفر و عمل طالح باشد. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، این موجبه کلیه که دو تا موجبه جزئیه را به همراه دارد. درباره شر دستور مبارکه آل عمران گذشت که افراد بخیل و پست و آزمند این بخلشون توغ لعنتیست به گردن اینها که سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. آیه 180 سوره مبارکه آل عمران این بود: ولا یحسبن الذین یبخرون بما آتاهم الله فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. اون چرا بخل برزیدن به عنوان توق لعنت گردنگیر این هاست. وقتی گفتیم گردنگیر یعنی این رو رها نمی کنه. پس اگر خیر باشد که خود انسان علاقمند نیست که جدا بشود، اگر شر باشد این عمل شر به عنوان توق لعنت گردنگیر اوست، او رو رها نمی کند. سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، این همون توق لعنتیست که ما در تعبیرات فارسی هم داریم. خب پس اون موجب کلیه دو تا موجب جزئیه رو به همراه دارد و در تبیین این موجبهای جزئی آیه 180 سوره مبارکه آل عمران یک گوشش خوب تشریح کرده که این کفر و عمل طالب توق لعنتیست که گردنگیر اونهاست. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. مطلب دیگه این که تعبیر عنق در ادبیات عرب از همون هویت انسان است. این تعبیر تو روایات ما هم ظهور کرده، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به لسان قوم خود سخن میگوید. این که منید در قرآن کریم آمده، در روایات آمده، به تبع قرآن و روایات تو کتب فنی فقه و اصول آمده به عنوان عتق رقبه، تحریر رقبه، عتق رقبه، تحریر رقبه، همینه. رقبه یعنی گردن. گردن را آزاد بکن یعنی خود شخص را. در قرآن کریم که یکی از مصارف هشتگانه زکات رقاب است و فر رقاب، یعنی در باری رقبه ها، رقبه ها در باری ید و رجل و امثالک نمیگن که دست او را آزاد بکن، پای او را آزاد بکن، میگن گردن او را آزاد بکن. آزاد کردن گردن یعنی خود شخص. پس بنابراین اگر یه وقتی گفتن به رقبه او مرتبط است، یعنی به تمام هویت او. اگر گفتن عتق رقبتن، تحریر رقبتن، یا به فرقاب، یعنی همه شخص. و اگر در کتاب های اصول مثال رائج مطلق و مقید اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمن است، از همین جاست. پس کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، یعنی فیه، یعنی فی نفسه، فی هویته. خب پس اون موجب کلیه اول، یه طایفه، طایفه دوم دو تا موجب جزئیه، طایفه سوم تبیین بعضی از این موجبات جزئیه، نکته چهارم سر تعبیر از هویت به رقبه یا عنق، همین این رعایت فرهنگ و ادبیات عرب است. به کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. حالا چرا تعبیر به طائر شده؟ چه خوب چه بد. برای اینکه این طائر کارش پریدن است و دفعتن میبینید از جای به جایی میپرد. انسان دفعتن میبیند از درون او همه این اعمال پریده و ظهور کرده، جای دیگر که نیامده. یه تلی از کتابها و نوشتها در پیشش حاضر است و این اول ملفوف بود بعد منشور شد. نشرش هم تدریجی نیست، دفعی است. منشور شدن اون ملفوف هم به طیران است. بیان این سه چهار نکته این است که الان انسان کاری را که انجام میدهد در درون اون نهادی نمیشود و روشن نیست. یه وقتی میخواد ظهور بکند، اون چی که از قوه به فعل میآید میخواد ظهور بکند، چون همش آماده است نیازی به تدریج نیست. یه وقت است که درخت گردو میخواد از حسه گردو ظهور بکند، خب این تقریبا 20 سال 30 سال یا کمتر و بیشتر وقت میخواهد. یه درخت گردو وقتی که تنه دارد، ریشه های فراوان دارد، ساقه دارد، شاخه ها دارد، برگ دارد و کذا و کذا، همه اینها بالقوه در یک هستی گردوست. وقتی باغبان این هسته رو بدرفشانی کرد به دل خاک سپرد، همه این ریشه ها و شاخه ها و تنه در این یه حب گردو بالقوه هست. با آبیاری و تلاش و کوشش کشاورزانش چند سال طول میکشد تا این ملفوف منشور بشود. وقتی شما وارد باغ شدید، میبینید فضای باغ را تمام این شاخ ها گرفته، این منشور همون ملفوف است، منتها در ظرف 20 سال 30 سال. اعمال ما که یوم النشور بخواد منشور بشود و همکنون ملفوف است، این سال و ماه نمیخواد، چون همه اعمال الان هست. به ذا فرمود یلقاه و منشورا، دفعتا میبینیم که هزارها کتاب هست، هزارها صفحه هست، هزارها اعمال است، و دفعتا پر میکشد از درون به بیرون و صحنه را پر میکند. هیچ راهی هم برای این کار نیست. از اون جهت که بالفعل است، منتها تنیده، اون چون تنیده است میشه ملفوف، وقتی شفاف است میشه منشور. خروج از مرحله لف به نشر چون زمان نمیخواهد، با سرعت انجام میشود، ازش به طیران تعبیر شده است که کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا که یلقاه منشورا. قبلا ملفوف بود، ما این لف را نشر کردیم و این ملفوف که بخواهد منشور بشود به نحو طیران است و گردنگیر اوست، یا نظیر کبوتر اهلی است که به دوش او می نشیند، یا نظیر طوق لعنتی است که گردنگیر اوست، بالاخره یا نظیر این جایزه های المپیادی است که به گردن او آویخته می شود، امکان ایمان و عملا صالحا، یا طوق لعنت است که گردنگیر اوست، امکان کفر و عملا طالحا. پس کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا که یلقاه منشورا. این کتاب قبلا ملفوف بود به نظر او و هم اکنون منشور است. بله، دیگر کتاب است، دیگر خود انسان در حقیقت می نویسد یا املا می کند. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اونها دارن می نویسن. انسان هر کاری که انجام می کند به منزله املا کردن اوست. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اینها می نویسن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اشتباه هم نمی کنند. بعدم مأمور به ضبط و کتابت هم می نگارن. خب، مطلب بعدی آن است که این عمل فعلا غائب است. عند تحقیق معلوم می شود که عامل غائب است، نه عمل. عامل نمی بیند، نه عمل دیدنی نیست. ولی فعلا به حساب ما، اعمال ما از ما غائب است. این یه طایفه که نمی بینیم. در صحنه قیامت این عمل ظاهر می شود. بعضی از آیات قرآنی ناظر به این است که این عمل ظاهر می شود و حاضر می شود. قبلا خفا داشت، اکنون ظهور. قبلا غیبت داشت، اکنون حضور. و وجد و ما عملو حاضرا. این یک طایفه. در طایفه دیگر فرماد که این خود عمل خود به خود حاضر نمی شود، بلاخره کسی هست که او را احضار بکند. این تو سوره مبارکه آل عمران است که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محضرا. درست است که انسان و وجد و ما عملو حاضرا که تو سوره کهف است، اما خود به خود عمل حاضر نمی شود. یک کسی باید او را احضار کند به دلیل سوره آل عمران که فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو تبدل و ان بینها و بینه امدا بعیدا. پس اون حضور مرهون احضار است. این هم یه طایفه. تا تایف دیگه روایاتی است که میگوید خود انسان احضار میکند، نه بیگانه. علمت نفسون ما احضرت، خود ما این که حاضر میکنیم، از جای دیگر که نمیارن، که دیگران که نمیارن، که ما خودمون اون چرا داریم نقد میکنیم، نه اینکه کسی برای ما حاضر بکند. علمت نفسون ما احضرت، از جایی که نکره در سیاق اثبات بر خلاف معروف مفید عموم است، همینجاست به قرینه حال، یعنی هر کسی میفهمد چی آورده. علمت نفسون ما احضرت، پس خود ما حاضر میکنیم، چون خود ما حاضر میکنیم، خود ما با او بودیم، ذات اقدس اله میفهمد خودت داور باش، ما چرا داوری کنیم. کفا به نفس کلیو معلی که حسیبا، ما چرا از جای دیگر قاضی و شاهد بیاریم، این اعضا و جوارح تو شهودن، خودت هم قاضی باش، چی کار بکنی؟ کفا به نفس که، یعنی کفت که، کفت نفسو که حسیبا، و چون این نفس به منزله قاضی است و در بالب موارد شخص بدهکار است، با علا تعبیه شده کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، در این حال که حسابرس است علیک است، خودت حسابرس خودت باش، تو نیکو بد خود هم از خود بپرس، چرا باید دیگری محتسب. اگر کفا به نفس کلیوم علیک حسیباست، برای آن است که خودت کردی، خودت نگهداری کردی، خودت جاسازی کردی، خودت آوردی، خودت هم عرصی کن. کسی که عمل رو نکرد، کسی که جاسازی نکرد، کسی هم که در صحنه قیامت غیر از تو نیاورد. ما گفتیم عمل حاضر است یک، گفتیم عمل را احضار میکنن دو، اما گفتیم خودت حاضر میکنی، خب خودت هم بررسی کن، چون کم و زیاد شدنش به اینه که یه وقتی بگه من این کار کردم ولی دادم به دست دیگری، نه کم و زیاد کردم، در این مدت در درون تو بود، کسی به دیگری نبوده، خودت کردی، خودت نگهداری کردی، خودت هم آوردی، خودت هم حساب بکن. این میشه چهار بخش. یه وقت هست یه کسی یه عملی انجام میده، میگه من کار کردم، محصول کار ما تو فرون کارخونه مونده، اینا کم و زیاد کردن. اینجور که نیست. یا در هنگام بررسی و بازرسی و حسابرسی، اونا که میخواستن از انبار بیارن کم و زیاد کردن، اینچنین که نیست. یا در کار مشارک داشتی، اینچنین که نیست. هر چهار بخش رمود خودت بودی. اگر خودت بودی و خودت کردی و خودت جاسازی کردی، در درون نگه داشتی و خودت به همراه خود حفظ کردی و بردی در قبر و در برزخ و در ساحره قیامت، همکنون خودت آوردی، خب خودت هم بررسی کن. در سوره مبارکه کهف اصل حضور را خبر داده است که فرمود و وجد و ما عملو حاضرا. اون روز هم تعجب میکند، عمل، ریا، خب چون بر اساس تجسم اعمال خود انسان ها چی رو دار میشه در قیامت. در زیل آیه مبارک فتحتون افواجا، اونجا هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده از ما و هم جناب زمخشری نقل کرده از اهل سنت، که عده به صورت های گوناگون در میان، به صورت حیوان در میان، اما انسانون حیوانون، کدوم علمی که اینها رو بتونه حل کنه؟ یه وقت از که شخص واقعا میشه بوزینه، خب بوزینه شدن که عذاب نداره، مگه این بوزین ها عذاب میبینن؟ بوزینه از زندگی خودش، از تناسلش، توالدش، تغذیهش، مسکن، همون اندازه لذت میبرد که تیهو و آهو لذت میبرن. حالا یک کسی بوزینه شد، مگر این عذابه؟ خیر، انسانون غیردون، این انسانی که الان ما او رو نوع اخیر میدونیم، دو تعبیرات قرآنی این نوع متوسط است و جنس صافه و تحته انواع، این نوع اخیر نیست. سیر وجودی با رسیدن به انسانیت تمام نمیشه. انسانی سر چهار راهیه، اگر انشاءالله سیر و سلوک داشت به طرف فرشته ها میره و با مقربین محشور میشه،
اگر خدا اینا کرده راه شیطنت و مکر و حیله داشت میشه جزء شیاطین الانس، اگر خدا اینا کرده گرفتار اجرفین بود یا گرفتار غضب بود میشه الائک الانعام بلهم اضل. انسان نوع متوسط است نه نوع اخیر، و تحته انواع کثیره و در قیامت اینا ظهور میکنن. لذا این شخص انسان است، میفهمد که بوزینه شده است، لذا عذاب شروع میشه. و اگر انسان مسخ ملکی بشه نه مسخ ملکوتی که چنین چیزی محال است، اگر انسان بشه بوزینه خب عذاب احساس نمیکنه که. و همچنین اون رباخاری که دیوانه محشور میشه، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبطانه و مجنونانه وارد صحنه قیامت میشه. خب مجنون چه عذابی داره؟ فقط بستگان مجنونن که شرمندن، وگرنه دیوانه چون ادراک نداره عذاب نداره که، خجالت نمیکشه که، با هر جامعی هم بیرون میاد. اما رباخاری که دیوان محشور میشود، عاقلون مجنونون، میفهمد که دیوان است و درد نجه شروع میشه. کدوم علمه که این حرفا رو حل کنه؟ عاقلون مجنونون و مجنون میشه فصل اخیر، نه ناطقون. در انسانون غردون یا انسانون خنزیرون، اون خنزیر میشه فصل الفصول نه ناطقون. ناطقون میشه فصل متوسط و انسان میشه نوع متوسط. اگر جوهره انسان این چنین است، اعمالش هم بشر هیزن، عقایدش، اخلاقش، اعمالش اگر صالح بود به صورتهایی و اگر طالح بود به صورتهای دیگه در میاد. تو سوره مبارکه تحریم بدون با و حرفهای دیگر در آیه 7 سوره تحریم فرمود یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، امروز عذرخواهی نکنید، انما تجزون ما کنتم تعملون، نه بما کنتم تعملون. این متن عمل شماست، این صورت در آمده. حالا چی جور میشه؟ ریا و سمعه به چه صورت در میاد؟ اون نماز شب به چه صورت در میاد؟ ایرا مصور که الله ذات اقدس اله هست میدوند و اولیای او مستحضرن، ولی بالاخره به یه صورتهای در میاد. این برکات بهشت به وسیله همین اعمال صالح هست دیگر، وگرنه اونجا که کندو و زنبور عسل نیست، و انهار من عسل مصفا، نه تنها یک شیشه و ده شیشه، نهرهایی از عسل روان است. اونجا که دامداری نیست، و انهار من لبن لم یتغیر طعمه یا من ماء غیر آسن به مانند اون، این همون اعمال صالح هست که به اون صورت در میارن. به هر تقدیر طایفه اولا آیات است که دلالت میکند بر اصل حضور عمل، که در سوره مبارکه که به اصل حضور اشاره کرد، فرمود به این که اینها در قیامت متن عمل را حاضر می‌بینند و کتمانی هم برشون مقدور نیست. آیه 49 سوره مبارکه این است: و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه، اینا هراسناکن و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. این یه طایفه که از اصل حضور اعمال خبر میدهن. طایفه دوم اون چه در سوره مبارکه آل عمران به عنوان آیه 30 گذشت، که عمل خود به خود حاضر نمی شود، بلکه عمل را حاضر می کنند. سخن از احضار است. آیه 30 سوره مبارکه آل عمران این است: یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سوء، اونجا مفعول محذوف است، او را هم محضرن. پس سخن از احضار است نه حضور خود به خود. طایفه سوم آیاتی است که دلالت میکند که حاضر کننده خود نفس است، همون آیه معروف علمت نفسون ما احذرت. پس ما با یه قافله‌ای در راهیم، ما این معقائد ما و اخلاق ما و اعمال ما و گفتار و رفتار یه قافله‌ای در حرکتیم. این قافله ملفوف بسته در یوم القیامه میشه منشور باز، یا به صورت اون جایزه گردن آویخته به ما عطا میکنن، یا خدای ناکرده نظیر آیه سوره آل عمران سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، توغ لعنت به گردنگیر ما خواهد شد. لذا انسان با اعمالش خواهد بود. اگر این خروج از لف و نش به صورت پرواز است و سریع، مصحح دارد که بفرماید و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، مصدر کند این را به این جمله که به کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، که این گردنگیر خود به مناسب اوست و از او جدا هم نخواهد شد. بعد فرمود به این که فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا، که یلقا این شخص اون کتاب را باز، قبلا بسته بود باز شد. بعد به او گفته می شود به این که همه کارهایی که خودت کردی، همه این 4-5 بخش به عهده خودت بود، اقرا کتابت بخون. اون روز انسان برابر با عقیده و اخلاق و اعمال حرف می زند و حرف می شنود. یک کسی که اهل سواد نبود، اهل خوندن و نوشتن نبود، این تلقین را شما با هر جمله عربی متقن، با هر آیه، با هر روایت مبسوطاً بخواهید بخوانید کاملاً میفهمد. نباید گفت این مرده که اهل سواد نبود. خیر، بعد از مرد همه این مجاری ادراکی به رهبری عقیده و ایمان شکل میگیرند. اگه کسی مؤمن بود حقیقتا قرآن میخوند، حقیقتا قرآن میفهمد، حقیقتا آیات الهی را، چون به آیات عمل کرده. حالا شما آیه بخونی کاملا میفهمه، خودش هم میتونه بخونه. نباید گفت این شخص که فارسی متوجه نمیشد حالا چگونه عربی میفهمه. نه خیر، عربی را خیلی خوب میفهمه. تمام آیاتی که در مدت عمر عمل کرده شما برش بخونی کاملا میفهمه. تمام روایاتی که در مدت عمر به او عمل کرده بخونیم کاملا میفهمه. او کاملا میفهمه و کاملا گوش میده. وقتی میگید اسم افهم، خیلی بهتر از اینایی که کنار قبر او به عنوان تشییع قبر او آمدن. رضا این که گفته میشود اقرا، نباید کسی بگه که خب حالا اینا که در دنیا سواد نداشتن چیره بخونن. خیر، اینا که سواد نداشتن برابر عقیده با سواد می شوند. یک. بعد خوندن هر عمل هم مشخص است. گاهی ممکنه انسان سواد پیدا کند این عمل را بخونه، اما اینجا منظور اون سواد عمیق عمیق است. این عمل به هر صورتی درآید، این می تواند بفهمد که این ریای او به این صورت در آمده، اون سمعه او به این صورت در آمده و اون رباخاری او به صورت جنون در آمده که یتخبطه شیطان من المس، و این دغلبازی او به صورت بوزینه در آمده. کاملا میتواند اینها را بخونه. یعنی اگر یه بوزینه ای رو دید، خودش یا معاذالله اون صورت دید، میتواند بخواند بفهمد که این محصول اون دغلبازی های او، اون محاکات او بود. اقرأ کتاب که کفا به نفس کرد یوم علیک حسیبا. در این دنیا هم میفهمه، اما در این دنیا ممکن است با سلسله توجیهاتی خودش قانع کنه، ولی وقتی که بینه و بین الله همه این علل و عوامل کنار بره، خودش میفهمه که چی کار است. در سوره مبارکه قیامت دارد که در قیامت ما اخبار او رو، کارهای او رو به او گزارش میدیم. یونبع الانسان یومئذ بما قدم و اخر، تنبعه مثل انبا، یعنی او رو با نبع با خبر میکنیم، میگیم چیکار، این کار رو کردی، این کار رو کردی، این کار رو کردی. ینبع الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر، این آیه قبل. بعد استدراک میکند فهمه که چرا ما تنبعه کنیم، چرا انبا کنیم، چرا گزارش بدیم. بل، این بل کلمه اضراب است، بل الانسان علی نفسه بصیرتون، انسان خودش میفهم بشکر که ما چرا رو گزارش بدیم. این تای بصیره مرازه فهمودی که تای علامت مبالغه است، مثل تای علامه، وگرنه انسان مذکر است، باید گفته میشد بر انسان و علی نفسه بصیرون. اگر گفته شد انسان علی نفسه بصیرتون، مثل این بگیم الانسان و علامتون، یعنی خیلی بصیرت دارد، خیلی علم دارد. بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره، ولو عذر تراشی بکنه، بخواد توجیه کنه، دیگران رو قانع کنه، اما خودش میدونه چه کار کرده دیگه. انسان خودش آگاه است بر نفس خودش، بر عقیده خودش، بر کار خودش. یه همچه کسی در قیامت داور کار خودش میشه، لازم نیست که بهش بگن تو چه همچین کار کردی. اگر ملکات دنیا بخواد اونجا ظهور کنه و انکار بکند، اونگاه همه اعضا و جوارح میشورن علیه او، همه اعضا و جوارح میشورن، دست شهادت میده، پا شهادت میده، اعضا و جوارح دیگه شهادت میدن. خب حالا اگر چون چه تو این تلقیه های صناعی که شده، تو این جراحی های پلاستیکی شده، دست کافر رو به مؤمن، دست مؤمن رو به کافر، این کدوم دست شهادت میده؟ این دست شهادت میده، این که دست کافر بود تازگی به این شخص ملحق شد، اون دستش که رخت بربست و تکه پاره شد، کدوم دست شهادت میده؟ یه علمی باید باشه که به این مسائل پاسخ بده. البته مسائل قیامت اونقدر پیچیده است که هرچه معارف عقلی حکمت و کلام پیشرفت بکنه، توان اون را ندارد که اون حل کنه. مثل فقه و اصول ما، با این همه تلاش و کوششی که شما میبینید همه فقها در آن روزان انجام میدن، باز معذرک احود در خیلی از فتاوا هست. اونجا که یک فقیه بزرگوار میگوید احود، یعنی به نتیجه نرسیدم. سر این که میگن هر جا فقیه گفت احود، مقلدانش میتوانن به غیر مراجعه کنن، این است که او در اونجا فتوا ندارد. احود که فتوا نیست. یه وقت است که فتوا به احتیاط میدهد، مثل اطراف علم اجمالی، اینجا جزم دارد که حکم خدا این است، خودش هم عمل میکند، مقلدانش هم عمل میکنند، رجوع مقلدها از او به غیر او جایز نیست، چون جا فتوا دارد، فتوا به احتیاط داده است. یه وقت فتوای احتیاطی است، احوت این است که انسان چه کار بکند. این فتوای احتیاطی یعنی لاعدری، مرجع او در اینجا فتوا ندارد، احتیاط هستن اون علا کل حال. چون مرجع تقلید او فتوا ندارد، او میتواند به مرجع تقلید دیگه مراجعه کند. سر رجوع مقلد از مرجع خودش در فتوای احتیاطی، نه فتوا به احتیاط، این است که او فتوا ندارد. خب شما میبینید ده ها مسئله است، با اینکه فقه بیش از 1000 ساله که روش کار شده، اونم چه کاری؟ مهمترین کار رو فقه شده دیگه، روزانه بر چند هزار فکر عرضه میشه. سلسله مسائل فقهی حداقل روزی بر 20,000 30,000 فکر عرضه میشه. این علم با این پختگی که از سطوح گرفته تا خارج، حداقل روزی این مسائل فقهی بر 20,000 فکر عرضه میشه. خب نقد و ابرام و نقض و جواب و اشکال و سؤال و خیلی پخته شد دیگه، اما معذاله خیلی جاش هم احتیاط است. فلسفه، کلام، یه علمیست تقریبا در حاشیه میدوندار این مسائل او. چجور میشه انسان به اون صورت در میاد؟ عمل کجاست؟ رابطه عمل و عامل چگونه است؟ در قیامت چجور میشه؟ این به شبهت الاکل و المعکولی یدفعها من کان من فهولی، همین است. ممکن است کلن اعضا و جوارح انسان عوض بشه، پاش وقتی تصادف بکنه پای دیگه بذارن، دستش تصادف بکنه دست دیگه بذارن، چشم گوشش تصادف بکنه دست بذارن، حتی قلبش رو و کلیهاش عوض بکنن. در قیامت الیوم نختم و الله افواههم و تکلم را ایدیهم و تشهد ارجلهم، کدوم دست کدوم پا؟ یه علمی باید باشه که بسیاری از این مشکلات حل کنه، یعنی اون فشار مشکلات و شبهات رو بگیره. البته بعضی از جاهاش هم میمونه و اساسش هم پذیرفتن قول قرآن و سنت است، باقی که حجت نیست. هرچند که مطابق اینهاست حجت است، مطابق اینها نباشد مضروب علی الجداره. ولی بالاخره این علم باید از حاشیه حاشیه به حاشیه بیاد، کم کم به متن بیاد، بعد روزانه بر هزار فکر عرضه بشه تا این بخشا حل بشه. المعاد ما هوه، البرزخ ما هوه، الحشر ما هوه، النشر ما هوه، الطائر ما هوه، خروج الملفوفه من اللف اذا النشر ما هوه، همه اینها بحثاست که تا اون علوم عقلی باید حل بشه. والحمد لله رب العالمین.